و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
فرمانده نیروی آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید ایران به طالبان کمک میکند. محمود احمدی نژاد گفت ذخایر ارزی ایران بیش از 100 میلیارد دلار است. و رئیس کل بانک مرکزی میگوید 900 میلیون تن کالای اساسی ذخیره سازی شدند. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز شنبه است، 8 آبان ماه 1189 خورشیدی، برابر است با 30 اکتبر 2010 میلادی. در این برنامه من مرتاد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا را انتخاب کردین و امیدواریم تا با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با آرش حسنی در استودیو خبرم راه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان، موضع ایران در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد. آقای پتروس گفت ایران از یک سو به دولت حامد کرزای کمک میکند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف میکند. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان پرداخت‌های نقدی ایران به دولت افغانستان را غیر صادقانه و حتی گمراه کننده خواند و افزود ایران در حمایت از طالبان نیز فعال است. موضوع کمک‌های نقدی ایران به دولت افغانستان از هفته گذشته و پس از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی در داخل و خارج از ایران قرار گرفت. گزارشی که در آن از پرداخت نقدی ایران به رئیس دفتر حامد کرزی سخن رفته بود. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، با اشاره به تخمین 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران گفت ذخایر ارزی به طور قطع بیش از این میزان است. چندی پیش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته بود بانک جهانی ذخایر ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده که لابد درست است. میزان ذخایر ارزی ایران سالهاست که به صورت رسمی اعلام نمی شود و همین مسئله باعث گمان زنی ها و اعلام اعداد و ارقام متفاوت از میزان ذخایر ارزی ایران شده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، از ذخیره سازی 900 میلیون تن کالای اساسی در ایران خبر داد. به گفته محمود بهمنی، با کوچکترین تهاجمی این میزان کالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توضیح می شود. آقای بهمنی افزود ایران به قدری طلا وارد کرده است که در 10 سال آینده نیازی به واردات طلا نخواهد داشت. او گفت اگر برای هر سال 30 تن طلا نیاز باشد و به مدت 10 سال دیگر هم طلا وارد کشور نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر شنبه کلیات لایحه برنامه 5 توسعه کشور را بررسی و تصویب کردند. کلیات لایحه برنامه 5 توسعه با 131 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه عصر شنبه مجلس تصویب شد. با رأی موافق نمایندگان مجلس به کلیات این لایحه، بررسی جزئیات لایحه برنامه 5 توسعه در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. پیش می شود بررسی و تصویب جزئیات این لایحه بین 2 تا 6 هفته طول بکشد. برنامه 5 توسعه باید از ابتدای امسال اجرایی می شد، اما به دلیل تأخیر دولت در تدوین و ارائه آن به مجلس، برنامه 4 توسعه به رغم پایان یافتن دوره آن تمدید شد. طارق عزیز، معاون اسبق رئیس جمهوری عراق، در دوران حکومت صدام حسین اعتصاب غذا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد عزیز، پسر طارق عزیز که در عمان پایتخت اردن زندگی می کند، گفت طارق عزیز همراه با 25 زندانی دیگر از روز پنجشنبه اعتصاب غذا کردند. به گفته وی، طارق عزیز بعد از آن که فهمید نمی تواند با خانواده خود دیدار کند، تصمیم به این کار گرفت. دادگاه عالی عراق سه‌شنبه گذشته طارق عزیز را به اتهام مشارکت در قتل عام شیعیان عراق در سال 1999 میلادی به مرگ محکوم کرد. در این میان فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، با صدور حکم اعدام برای طارق عزیز که مسیحی است مخالفت کرده است. مهداد،
سپاسگزارم. آرش حسنیا. و اما مجله شامگاهی امروز عصر و مطالب پیش رو. از سوی محمود احمدی نژاد از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در کشور و افزایش تولید ملی می‌گوید و از سوی دیگر رئیس مرکز آمار ایران از افزایش نرخ بیکاری. درباره این تناقض‌ها گفتگو داریم با یک اقتصاددان.
این طرح نه تنها بازده مفیدی نذاشته، بلکه انحراف بسیار وسیعی داشته که بیش از 50% به هدفهای خودش نائل نیومده.
پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای خواستار ایفای نقش بسیج در سطح جهانی شد، حالا رئیس سازمان دانشجویی از مأموریت بسیج برای جامعه بشر سخن میگوید. طرح تازه نیروی انتظامی برای استقرار در 2000 نقطه از پیش تعیین شده در تهران از امروز شنبه با حضور در 800 نقطه این شهر آغاز شد. این موضوع گزارش دیگر این مجله شامگاهی است.
این اولین تجربه جمهوری اسلامیه که همه قیمتا رو بخواد در یک زمان آزاد بکنه و خب همیشه دولت‌ها هراس داشتن که آزادسازی قیمتا باعث بشه که همین شورش‌های شهری بشه.
دیوید پتروس، فرمانده نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان، سیاست‌های ایران در این کشور و کمک‌های مالی به حامد کرزای را متناقض، غیر صادقانه و گمراه کننده خواند. گزارشی از این موضوع خواهید شنید. ارسال پیام تبریک تولد از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به احمدی نژاد اگرچه از نظر برخی کارشناسان طعنه‌آمیز بوده است، اما به سارا پیلین، چهره جنجالی سیاست در آمریکا، فرصتی داده تا به این ماجرا وارد شود. گزارشی از این داستان می‌شنوید. مروری بر تغییر فرکانس‌های رادیو فردا از روز یک شنبه و نیز برنامه هفتگی دیدگاه‌ها از دیگر مطالبی است که در یک ساعت پیش رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با این مجله شامگاهی بمانید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در همایش بزرگ نظام بانکی گفت که با اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده 1,700,000 شغل ایجاد شده و تولید ملی نیز افزایش یافته است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، افزایش نرخ بیکاری را تایید کرد و گفت سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم و رکود در صنعت ساخت و ساز عامل افزایش نرخ بیکاری بوده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را کمتر از 15% اعلام کرد، اما برخی کارشناسان میگویند نرخ بیکاری بسیار بیش از این آمار است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره موفقیت طرح بنگاه‌های زود بازده ابراز تردید می‌کند.
تا اونجایی که سازمان‌های نظارتی خود حکومت گفتند، یک انحراف بزرگ از این طرح مشاهده شد بعد از اجرای اون، و نهادهایی مثل اون دفتر پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور اعلان کردند که این طرح نه تنها بازده مفیدی نذاشته، بلکه انحراف بسیار وسیعی داشته که بیش از 50% بود. یعنی این طرح بیش از 50% به هدفهای خودش نائل نیومده و خود این مسئله، یعنی اینکه 50% خطا، میتونه هر طرحی رو زیر سوال ببره. بنابراین نه تنها این طرح به هدفهای خودش نرسیده، بلکه به اقرار نهادهای نظارتی خود و حکومت ناموفق بوده و به شکست انجامید. تا جایی که مسئولین خانه کارگر گفتن که این طرح نه تنها ایجاد اشتغال نکرده، بلکه باعث شده که بیکاران به جرگه بدهکاران بپیوندن. یعنی کسانی که چارچوب این طرح پولهایی رو قرض کرده بودن برای تأسیس بنگاه ها و بسیارشون ورشکست شدن و بدهکار شدن.
به نظر شما چرا آقای احمدی نژاد از بحث ایجاد اشتغال، اون هم به میزان 1,700,000 شغل صحبت میکنه و این طرح رو موفقیت آمیز میخونه؟
بر اساس اون داده‌های اطلاعاتی و آماری که وجود داره، اقتصاد ایران در 10 سال اخیر هیچگاه نتونسته به طور سالانه بیش از 500,000 شغل ایجاد بکنه، در حالی که تقاضا برای کار، میزان نیروی کار در بازار در سال حدوداً 900,000 تا اضافه شده. بنابراین ما 400,000 تا کمبود عرضه کار در بازار کار داشتیم و هیچ نهادی، هیچ سازمانی نمیتونه این ادعا رو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً طبق آمارهای موجود این شکاف هر روز بیشتر شده و ما هر روز تعداد بیکارامون بیشتر شده و تعداد اشتغالی که ایجاد شده هم کاهش پیدا کرده. بنابراین این حرفها فقط جنبه تبلیغاتی داره و به درد این میخوره که خب رو کاغذ چیزهایی رو موجه نشون داد، اما در عرصه واقعی خود بیکاران، خود خانوار، خود شهروندان ایرانی بهتر میدونن که این قبیل طرحا که طرحهای ضربتی هم خوانده میشه ممکن است بتواند در کوتاه مدت آماری رو کم یا زیاد بکنه، اما در بلند مدت نمیتواند واقعیت زندگی اقتصادی رو مردم رو دگرگون بکنه.
و همزمان با صحبت‌های آقای احمدی نژاد، آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران افزایش نرخ بیکاری رو تایید کرد و خب این تایید پس از این صورت گرفت که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار سال جاری رو کمتر از 15% اعلام کرده بود. به نظر شما همین آمار آیا میتونه تایید کننده این باشه که طرح بنگاه‌های زودبازده به شکست انجامیده؟
همینطوری که شما میگید، اما من باید اضافه بکنم که طبق برنامه 4 و 5 توسعه که الان دارن روش کار میکنن، اساساً ظرفیت ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران بسیار محدوده و انتظار میره که این آماری رو که اعلان کردن که حدود مثلا 14.5 تا 15% حتی بیش از این برسه. اما من باید همزمان یادآوری کنم که آمار واقعی خیلی بیش از اندازه است. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس استانداردهایی که الان استفاده میکنن در ایران کسی که 1 ساعت کار بکنه رو به عنوان شاغل تلقی میکنن، حال اون که بر اساس تئوریهای اقتصادی شاغل کسی است که بتواند درآمد یه خانواده رو تأمین بکنه و برای تأمین درآمدی خانواده میبایست 40 ساعت در هفته کار کرد. بیکاری در ایران دائما داره اضافه میشه و باز طبق به اصطلاح اون برآوردهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده، بیکاری در 2 سال آینده حتی تا 18% میرسه حتی با این تعاریف فعلی. اگر بخوایم واقعیت رو نگاه کنیم، البته رقم بیکاری بسیار بالاتر از اینه و حتی به عقیده بسیاری از اقتصاددانهای مستقل تا 25 تا 30% هم میرسه.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، که همکارم بهروز کارونی اون رو انجام داده بود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر اخیر خود به قم خواستار آمادگی بسیجیان برای ایفای نقش نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان اسلام شد. درست 1 روز بعد از بازگشت آیت الله علی خامنه ای از قم، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی نیز گفت که رسالت بسیج دانشجویی فقط منحصر به دانشگاه و حتی جمهوری اسلامی و جهان اسلام نیست، بلکه بسیج ماموریتی برای بشریت دارد. مراد ویسی از تعریف ماموریت‌ها و نقش‌های جدید برای سازمان شبه نظامی بسیج در ایران گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای می‌گوید از عملکرد بسیج در وقایع سال گذشته ایران راضی است و بسیج باید برای ماموریت‌های بزرگتر حتی در سطح کشورهای اسلامی آماده شود.
دشمن در یک برهه‌ای که امروز هم دنباله‌هاش کم و بیشی هست متمرکز شد بر روی بسیج در تبلیغات گوناگون جهانی علیه بسیج. اون چه توانستن گفتن، بمباران کردن، بمباران تبلیغاتی کردن بسیج را برای اینکه بسیج را از چشم مردم بیاندازن. خب نتوانستن. این قضایای سال 88 این رو نشان داد. لذا بسیج به حمد الله روز به روز آبروش بیشتر شده است در کشور ما. شور انقلابی رو اندکی نبایستی کاست، نباید کاهش داد. انگیزه انقلابی باید روز به روز در دلهای من و شما افزایش پیدا کنه. هدف فقط سر و سامان دادن به وضع کشور نیست، دنیای اسلام بلکه جامعه بشریت نیازمند کمک به اونهاست.
هنوز ساعاتی از این سخنان آیت الله خامنه ای نگذشته بود که فرماندهان ارشد بسیج شروع کردن به تکرار این دستور برای گسترش مأموریت های بسیج. در همین چارچوب سرتیب محمد رضا نقدی فرمانده بسیج کشور گفته است باید به سمت اسلامی شدن دانشگاه ها برویم. سرتیب نقدی گفته است در مورد رابطه حوزه و دانشگاه هم ضعیف عمل کرده ایم و بسیج باید و می تواند حلقه مفقوده بین حوزه و دانشگاه باشد. حسین قدیانی رئیس سازمان شبه نظامی بسیج دانشجویی نیز که 600 هزار عضو فعال در دانشگاه های ایران دارد، سطح انتظار را بالاتر برده و گفته است بسیج دانشجویی نه تنها در دانشگاه ها بلکه باید خود را برای مدیریت جهانی و حل مشکلات بشریت آماده کند. بسیجیان رده‌های پایین‌تر نیز سرسختانه بر این باور جدید پای می‌فشارند که مأموریت بسیج دیگر از کشور گذشته و به سطح جهانی رسیده است.
هدفمون البته این هست که جلوی تجاوز متجاوز به خاک کشور ایران رو بگیریم در ظاهر، اما هدفمون هدفی بالاتره. هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویته. ما میخواییم جهان رو عوض کنیم و جهان رو به طرفی ببریم که از زیر همه بندگی ها بیاد بیرون کل جهان، آدم های جهان، و برن زیر بندگی خود خدا.
تکرار چنین سخنانی از سوی آیت الله خامنه‌ای، فرماندهان بسیج و حتی بسیجی‌های ساده می‌تواند بدین معنا باشد که ترسیم چنین وظایف جدیدی برای بسیج احتمالاً به جذب و سازماندهی تعداد بیشتری از بسیجیان منجر خواهد شد. به همین دلیل سرتیپ همدانی، فرمانده سپاه تهران، گفته است بسیج در صدد سازماندهی 1400 گردان جدید است. سردار جوکار، فرمانده بسیج دانش آموزی، نیز اعلام کرده اعضای این تشکل شبه نظامی از 4,800,000 نفر در شرایط کنونی به 8 میلیون نفر در 5 سال آینده افزایش خواهد یافت. و تمامی اینها در حالی است که روز به روز بر تعاریف رضایتمندانه و ستایشگرانه آیت الله خامنه ای از بسیج و شبه نظامیان بسیجی افزوده می شود.
بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانستند در ذهن خود و فکر خود و شخصیت خود پیچیدگی ایجاد کنند و بشناسند. خیلی ها ممکن بود اشتباه بکنند و خیلی ها هم اشتباه کردند، اما حرکت عظیم بسیج این شاخص بصیرت را، این پرچم بصیرت را برای خود حفظ کرد، اشتباه نکرد.
در گذشته هرگاه آیت الله خامنه ای از بسیج ابراز رضایت می کرد، مجلس و دولت ایران نیز بودجه های بیشتری در اختیار بزرگترین تشکل شبه نظامی ایران قرار می دادند. حالا باید منتظر نشست و دید که مجلس و دولت ایران بعد از ستایش‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای از بسیج چه تسهیلاتی در اختیار این سازمان شبه نظامی برای مأموریت‌های جدید آن قرار خواهند داد.
طرح نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با عنوان امنیت محل محور صبح روز شنبه با استقرار در 800 نقطه تهران آغاز شد. طرحی که قرار است در 2000 نقطه از محله‌های تهران ادامه یابد. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
تهرانی ها اگر حضور پررنگتر پلیس را در کوچه و محله و از روز اول همین هفته دیدند، تعجب نکنند. قرار است پلیس به محله های تهران بیاید. 2000 نقطه در 375 محله شهر تهران. سرتیپ حسین ساجدی میگوید این طرح در ادامه برنامه‌های نیروی انتظامی تهران بزرگ و برای مبارزه با قانون شکنان خواهد بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ این را هم افزوده است که این طرح شامل تمامی جرایم در محلات می‌شود. اما برخی از تحلیلگران میگویند پلیس دارد خودش را برای ناآرامی‌های احتمالی آماده می‌کند. تنش‌ها و ناآرامی‌هایی که پیش‌بینی می‌شود با قطع یارانه‌ها و با اعلام طرح هدفمند شدن رخ دهد. علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تورنتو، کانادا.
در همه کشورها معمولاً آزادسازی قیمت‌ها با تنش‌های اجتماعی و شورش‌های شهری روبرو میشه. در مورد ایران هم تجربیات از این دست زیاد هست، از جمله در مورد قیمت بنزین که چند سال پیش اجرا شد، پمپ بنزین‌های با آتش کشیده شد، تظاهراتی برقرار شد و در این حال باید توجه داشت که در شهرستان‌ها سطح درآمدی افراد بسیار پایین‌تر از تهران هست. تجربیاتی که در گذشته کشورهای از این دست داشتن طبیعتاً یک دوره تنش و درگیری معمولاً اجتناب ناپذیره.
اندکی پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته بود دغدغه پلیس این است که مانند سهمیه بندی بنزین غافلگیر نشود. فرمانده سپاه تهران هم هفته پیش از این گفت که به او اجازه داده شده است افزون بر گردانهای کنونی، گردانهای جدیدی را نیز تشکیل دهد. هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا در نیامده که گزارش‌ها نشان می‌دهد شهروندان شاهد افزایش بهای خدمات تلفن، آب و برق هستند و آنچنان که از لابلای حرف‌های مسئولان دولتی برمی‌آید آنان پذیرفتند که قیمت کالاهای مصرفی در بازار نیز افزایش یافته است. علیرضا حقیقی:
این اولین تجربه جمهوری اسلامیه که همه قیمت‌ها رو بخواد در یک زمان آزاد بکنه و خب همیشه دولت‌ها حراس داشتن که آزادسازی قیمت‌ها باعث بشه که همین شورش‌های شهری بشه، تأثیر بذاره تو انتخابات بعدی. برای اونها مشکلات اقتصادی ایران به گونه‌ای است که راهی به جز این جراحی وجود نداره. ولی دو تا مسئله هست که تشدید می‌کنه این قضیه رو. یکی تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وجود داره که تأثیرات خیلی جدی گذاشته در حوزه‌های مختلف، و دوم نارضایتی سیاسی که بعد از انتخابات وجود اومده. حالا حساسیت بیشتری هم وجود داره، اون حساسیت به خاطر حوادث بعد از انتخابات، زمینه‌های شورش‌های شهری یا برخوردهای اجتماعی موجود هست.
با اینکه تاکنون دولت چند بار از اجرای قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها سخن گفته است و پلیس و سپاه هم از آمادگی های خود سخن میگویند، اما هنوز میزان افزایش بهای کالاها یا نرخ نهایی حامل های انرژی تعیین و اعلام نشده است. شاید دست و دل خود محمود احمدی نژاد هم کمی می‌لرزد، زیرا مجید نامجو وزیر نیرو اواسط هفته پیش در یک مصاحبه تأکید کرد شخص رئیس جمهوری اسلامی ایران با اعلام قیمت‌های نهایی برق مخالفت کرده و اجازه اعلام آن را نداده است.
اینجا رادیو فرداست.
دیوید پتروس، فرمانده نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان، موضع ایران در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد و گفت ایران از یک سو به دولت حامد کرزای کمک می‌کند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف می‌کند. وی که روز جمعه با شبکه خبری فارسی صدای آمریکا گفتگو می‌کرد، افزود پرداخت‌های نقدی ایران به دولت افغانستان صادقانه نیست و یا حتی گمراه کننده است، زیرا ایران در حمایت از طالبان نیز فعال است. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد.
موضوع کمک‌های نقدی ایران به دولت افغانستان از هفته گذشته و پس از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی در داخل و خارج از ایران قرار گرفت. گرچه سفارت ایران در کابل در نخستین واکنش آن را مضحک و توهین‌آمیز خواند و قویاً تکذیبش کرد، دریافت کمک نقدی از ایران از سوی حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان تایید شد و یک روز پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی کرده است و در آینده نیز آن را پیگیری خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست همچنین توضیح داد که این کمک‌ها از دولت هشتم آغاز شد و هدف از آن آماده کردن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور بوده است. این در حالی است که ایران متهم است با فراهم آوردن سلاح و آموزش به نیروهای طالبان در جهت بی‌ثباتی افغانستان گام برمی‌دارد. اتهامی که در اسناد فاش شده توسط ویکی‌لیکس در مورد جنگ افغانستان نیز به آن اشاره شده است. در بیش از 92,000 سندی که در مرداد ماه امسال از سوی ویکی‌لیکس انتشار یافت، ایران در کنار پاکستان متهم شد که در ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان و تقویت طالبان نقش داشته است. ایران در این اسناد متهم شد که حتی برای کشتن سربازان افغان و مقام‌های دولتی این کشور به طالبان پیشنهاد پرداخت پول کرده است. فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان با متناقض خواندن این رفتار جمهوری اسلامی یادآور شد که ایران علی‌رغم کمک‌هایی که به طالبان می‌فرستد، از برخی جنبه‌ها مایل است که دولت حامد کرزی قادر شود مسئولیت امنیت افغانستان را در دست بگیرد. وی در این حال افزود کمک ایران به طالبان با منافع مشترکی که ایران و آمریکا در افغانستان دارند در تضاد است. ژنرال پتروس در تشریح این منافع به تعهد مشترک تهران و واشنگتن و از بین بردن صنعت غیرقانونی تولید مواد مخدر در افغانستان اشاره کرد و گفت ایران همچنین به عنوان یک دولت شیعی نمیخواهد که سنی‌های فوق محافظه‌کار تندرو که بر طالبان مسلط هستند کنترل هیچ بخشی از افغانستان را در دست بگیرند. ایران که در سال 2001 میلادی و پس از حمله ایالات متحده به افغانستان با آمریکا در مورد سرنگونی طالبان و استقرار دولت جدید همکاری کرده بود، حمایت از طالبان را رد می‌کند و حتی با ایده همکاری با اعضای میانه‌روی طالبان که از سوی آمریکا مطرح شده و اکنون حامد کرزی در پی اجرای آن است مخالفت می‌ورزد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سارا پیلین نامزد سابق معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 میلادی با ارسال پیامک‌های مختلف بر روی شبکه اجتماعی توییتر به ارسال پیام توییتری از سوی فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه این کشور برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. شرح این ماجرا را در گزارشی از فرهاد نیرومند بشنوید.
فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از اینکه از سوی خبرنگاران در جریان روز تولد 54 سالگی محمود احمدی نژاد قرار گرفت، توییتری به این مضمون خطاب به رئیس جمهور ایران فرستاد. رئیس جمهور احمدی نژاد، تولدتان مبارک. این تولد را با فرستادن جاش فتال و شین باور به خانه جشن بگیرید که این هدیه جالبی خواهد بود. در ادامه این پیام توییتری که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان پیامی طعنه‌آمیز یاد کردند آمده است: 54مین سالگی شما پر از فرصت‌های از دست رفته است. امیدوارم در 55 سالگیتان درهای ایران را به روی روابطی متفاوت با جهان باز کنید. اشاره آغاز پیام آقای کرولی به جاش فتال و شین باور، دو شهروند آمریکایی است که در ماه ژوئیه سال 2009 هنگامی که به همراه سارا شورت شهروند دیگر آمریکایی در مناطق مرزی عراق و ایران به گشت و گذار مشغول بودند، توسط نیروهای مرزبان ایرانی دستگیر شدند. سارا شورت در شهریور ماه با وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شد. سارا پیلین که بر پایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌های آمریکایی احتمالاً در پی نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست، در واکنش به این پیام فیلیپ کراولی در پیام توییتری خود با خاطر نشان کردن فراخوان‌های گذشته محمود احمدی نژاد برای نابودی اسرائیل نوشت: دولت ایالات متحده برای احمدی نژاد تبریک تولد می‌فرستد. سیاست خارجه هیئت‌آوری است. دشمنان را نوازش و تعظیم و تکریم می کنند و به همپیمانها کم محلی می کنند. مسلک اوباما بی‌معنی است. فیلیپ کراولی نیز روز جمعه در پاسخ به اعتراضهای خانم پیلین با دفاع از اقدام خود به خبرنگاران گفت: پیامک من تنها برای این بود که بگویم یک جشن تولد مناسب برای آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این خواهد بود که شین باور و جاش فتال را آزاد کند. به افسود نمیدانم چرا سارا پیلین باید به آزادی دو کوهنوردی که به نظر ما به اشتباه در حبس هستند اعتراض کند. سارا پیلین در هفته‌های اخیر به یکی از چهره‌های برجسته جنبشی موسوم به حزب چای تبدیل شده که مخالفان سیاست‌های باراک اوباما به ویژه در مسائل اقتصادی و مالیاتی را گرد هم آورده است. خانم پیلین که در میان نیروهای محافظه‌کار آمریکا از هواداران زیادی برخوردار است، به تازگی در مصاحبه‌ای گفته است که اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، چه بسا جنگ آخرالزمان به وقوع بپیوندد.
گزارشی بوده از فرهاد نیرومند. و اما با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا هم تغییر می‌کنه و شما از شنوندگان ثابت ما در واقع بایستی از امواج دیگری استفاده بکنید برای دریافت صدای رادیو فردا. در همین باره یک برنامه همکارم جان خاکزاد آماده کرده در حد یک دقیقه و نیم. اگر علاقه مندید میتونید کاغذ و قلم رو هم آماده بکنید و این امواج رو یادداشت بکنید. بشنویم.
از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میدهید. با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. پیش از این که برنامه هفتگی دیدگاه ها رو با هم دیگه بشنویم، از شما دعوت میکنم سری به دنیای خبرها بزنیم با محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران از ذخیره سازی 900 میلیون تن کالای اساسی در ایران خبر داد که به گفته او با کوچکترین تهاجم این میزان کالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود. آقای بهمنی افزود ایران به قدری طلا وارد کرده است که در 10 سال آینده نیز نیازی به واردات طلا نخواهد داشت. او گفت اگر برای هر سال 30 تن طلا نیاز باشد و به مدت 10 سال دیگر هم طلا وارد کشور نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان موضع ایران در قبال افغانستان را متناقض توصیف کرد. آقای پتریوس که روز جمعه با بخش فارسی صدای آمریکا گفتگو می‌کرد گفت ایران از یک سو به دولت حامد کرزای کمک می‌کند و از سوی دیگر با کمک به گروه‌های شبه نظامی دولت افغانستان را تضعیف می‌کند. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پرداخت‌های نقدی ایران به دولت افغانستان را غیر صادقانه و حتی گمراه کننده خواند و افزود ایران در حمایت از طالبان نیز فعال است. طارق عزیز معاون اسبق رئیس جمهوری عراق در دوران حکومت صدام حسین اعتصاب قضا کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه زیاد عزیز پسر طارق عزیز که در عمان پایتخت اردن زندگی می کند گفت پدرش همراه با 25 زندانی دیگر از روز پنجشنبه اعتصاب قضا کرده است. به گفته وی طارق عزیز پس از آنکه فهمید نمیتواند با خانواده خود دیدار کند تصمیم به این کار گرفت. دادگاه عالی عراق 3 شنبه گذشته طارق عزیز را به اتهام مشارکت در قتل عام شیعیان عراق در سال 1999 میلادی به مرگ محکوم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم با اشاره به تخمین 100 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران گفت ذخایر ارزی به طور قطع بیش از این میزان است. چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود بانک جهانی ذخایر ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرده است که لابد درست است. میزان ذخایر ارزی ایران سالهاست که به صورت رسمی اعلام نمی شود و همین مسئله باعث گمان زنی ها و اعلام اعداد و ارقام متفاوت از میزان ذخایر ارزی ایران شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر شنبه کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را بررسی و تصویب کردند. کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه با 131 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه عصر شنبه مجلس تصویب شد. برنامه پنجم توسعه باید از ابتدای امسال اجرایی می شد اما به دلیل تأخیر دولت در تدوین و ارائه آن به مجلس، برنامه چهارم توسعه به رغم پایان یافتن دوره آن تمدید شده بود. مدیر طرح محافظت از تالاب‌های ایران میگوید 1/3 دریاچه ارومیه خشک شده و اطراف آن به شوره‌زار تبدیل شده است.
محمد رضا کاظمی و خبرهای ایران و جهان. اما برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، برنامه‌ای که به مسیر نهادینه شدن فرهنگ آزادی‌های مدنی و چالش‌های پیش روی آن در ایران خواهد پرداخت. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در بیش از 16 ماهی که از انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران می‌گذرد، ماهی نبوده است که پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ کشورهای مختلف جهان میزبان کنفرانس‌ها و سمینارهایی درباره رویدادهای ایران نبوده باشند. نگاه به گذشته و تلاش برای یافتن چشم‌انداز و البته امید به تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده ایران از وجوه مشترک همه این گردهمایی‌ها بوده است. پرسش‌های محوری این گردهمایی‌ها را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: راه‌های پیشبرد همزیستی، آشتی، نهادینه شدن حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و دیگراندیشان و دیگرباشان در ایران کدامند؟ تا کجای راه طی شده و چه چالش‌هایی پیش رو به انتظار نشستند؟ همان پرسش‌های دهه دوم و سوم پس از انقلاب، اما آنچه تازه است روحیه ناظران و فعالانی است که اینک بیش از پیش می‌پندارند با یافتن پاسخ‌های مشخص‌تر برای این پرسش‌ها می‌توانند زمینه فرهنگی پیشرفت جامعه ایران را فراهم کنند. تازه‌ترین تلاش از این نوع، چنانکه شاید به تازگی در برنامه‌های رادیو فردا شنیده باشید، کنفرانس سه روزه‌ای است به نام به سوی فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا که از روز جمعه 7 آبان آغاز شده و تا یک شنبه 9 آبان ادامه دارد و میزبان آن مرکز روشن یا مطالعات ایران شناسی دانشگاه مریلند است. با تلاش احمد کریمی حکاک، مدیر این مرکز و استاد ادبیات تطبیقی و فارسی در دانشگاه مریلند و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، سخنرانان این کنفرانس علاوه بر شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 و جان لیمبرت، دیپلمات و گروگان سابق آمریکایی، برخی از چهره‌های شاخص دانشگاهی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در کنار فعالان حقوق بشری، حقوق زنان و حقوق مدنی هستند. همه ایرانی یا ایرانی تبار. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه طرح پرسش اصلی این کنفرانس است، با 4 سخنران آن در حاشیه و بعد از برگزاری کنسرتی که شاهد هنرنمایی آرش صبحانی، خواننده گروه کیوسک، و در پی آن موسیقی تلفیقی حاله غفوری، خواننده جوان ایرانی تبار متولد آمریکا بود. آرش نراقی، استادیار فلسفه در کالج مراوین ایالت پنسیلوانیای آمریکا، پرستو فروهر، نقاش و هنرمند ایرانی مقیم آلمان، شهریار مندنیپور، نویسنده و رمان نویس مدعو، پیش از این در دانشگاه هاروارد و اکنون در دانشگاه بوستون، و احسان مقدسی، دانشجوی مقطع دکترای مردم شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون، میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند. آقای آرش نراقی، تو این سفری که گفته میشه بر مبنای فرهنگ آزادی های مدنی باید به سوی گسترشش رفت، ما الان در کجای کاری توی ایران؟
که نظرم در حوزه حقوق بشر و آزادی هایی که مدنی و اجتماعی و سیاسی که زیر مجموعه مقوله حقوق بشر به شمار میاد، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در فرهنگ معاصر ما رخ داده است این است که برای نخستین بار جامعه فرهیخته ما کمیابیش درباره اهمیت و ضرورت مقوله حقوق بشر به یک اجماع نظر نسبی رسیدن. این تقریبا در طول تاریخ معاصر ما کم سابقه و بلکه بی سابقه بود است. رفته رفته در فضای فرهنگی جامعه ما مقوله انسان، نیازهای انسان، حقوق انسان و کرامتمندی زیست انسانی در فرهنگ ما نقش و جایگاه ویژه خودش رو پیدا می کند. من برای مثال به شما عرض بکنم که یکی از مهمترین ویژگی های مقوله حقوق بشر و اهمیت یافتن مقوله حقوق بشر ناشی از این فرض مهم است که انسان ها از اون حیث که انسان هستند، صرف نظر از نژاد، صرف نظر از جنسیت، صرف نظر از منطقه جغرافیایی که در او زیست می کنند، صرف نظر از طبقه اجتماعی که به او متعلقند، واجد حقوق و کرامتی هستند که هیچ کس، هیچ مرجع قدرتی توانایی سلبش رو نداره. و این مقوله هیچ کس خیلی مهم است و شامل خداوند هم می شود. یعنی حتی خود خداوند نمی تواند و نمی باید این حقوق اساسی رو از آدمیان سلب بکنه. اهمیت یافتن مقوله حقوق بشر حکایت از این می کند که گویی جامعه ما رفته رفته چندان بر مقوله انسان از آن حیث که انسان است تأکید نهادند که حتی آموزه‌های دینی و باورهای ریشه‌دار دینی و الهیاتی نمی‌تواند و نمی‌باید این حدود و سقور رو مخدوش بکنه، تیر و تار بکنه. و این حقوق سلب ناشدنی انسان اثبات می‌شود و همه از جمله احکام الهی باید در شعاع او حدودشون تعریف بشود. به این اعتبار به نظرم میاد که اتفاق مهمی هم در فرهنگ عمومی جامعه ما رخ داده است و هم در ذهنیت دینمدار جامعه ما گرایش و تحولی به سمت این نوع فرهنگ انسان مدار در حال وقوع است. و بر این نکته هم اضافه بکنم که رشد و اهمیت فرهنگ حقوق بشر تا حد زیادی منوط به یک تحول فرهنگی است، یعنی فرهنگ تکلیف مدار، فرهنگی که تکلیف در اون نقش مهم ایفا می کند و سرچشمه تکلیف امریست مافوق اراده و اجماع انسان ها، این فرهنگ تحول پیدا بکند به یک فرهنگ حقوق مدار که وظیفه افراد مختلف را احترام نهادن به تقاضاها و نیازهای اساسی انسان هاست. از این دو جهت به نظرم تحول بسیار مثبتی در فضای فرهنگی معاصر ما رخ داده است.
خانم پرستو فروهر، آقای آرش نراقی مبانی فلسفی اون جایگاهی رو که فرهنگ ایران درش قرار گرفته توضیح دادن. هنر چه کار کردی میتونه داشته باشه توی جا انداختن این مبانی و تعمیقش، اون چیزی که آقای نراقی روش دست گذاشتن، اجماع بر سر حقوق بشر که میگن بعد از سالها برای اولین بار حاصل شده؟
ببینید، وظیفه هنر شاید تعمیق این گفتمان باشه و اونچه که ما در طی سالهای گذشته توی رشته‌ای که من بیشتر بهش نگاه میکنم چون رشته خودم هنرهای تجسمی در ایران اتفاق افتاده این بوده که هنرمندان سعی کردند تصویر انسان رو که بازنماییش در حیطه قدرت انجام می شده، قدرت بوده که تعریف می کرده انسان چگونه حضور اجتماعی بایستی داشته باشه، این تعریف رو از قدرت باز پس بگیرن و تعریف فردی خودش رو هنرمند از جایگاه انسانی خودش در جامعه بازنمایی بکنه. ما این روند رو در طی سالهای گذشته به صورت شتاب‌آمیزی می‌بینیم که پخش هم شده و گوناگونی‌های بسیار داره. من یک مثال میتونم اینجا بزنم که شاید قضیه رو یکمی باز بکنه. ما در جمهوری اسلامی شاهد این بودیم که در سالهای طولانی فضاهای عمومی، مکانهای عمومی اگر تصویر بزرگی از انسان نشون داده میشد، یا تصویر آیت الله ها بود یا تصویر شهدا، یعنی انسانهای نمونه جامعه اسلامی. بعدن در دوره توسعه اقتصادی عامل قدرت اقتصادی هم بهش اضافه شد، تبلیغات هم به یه نوعی وارد شد. کاری که دو هنرمند جوان در فکر میکنم سال 2003 بود انجام دادن به اسم سرشماری، این دو در یکی از ساختمان‌های نیمه ساز، برج‌های بلند نیمه ساز مشرف به اتوبان چمران، پنجره‌های این ساختمان آسمان خراش رو با پورتره‌های آدم‌های معمولی شهر تهران پر کردند. تصویرهای بزرگی که آدم‌های معمولی شهر بودند. و این دقیقاً نشون دهنده این هست که تصویر این شهر رو من هم به عنوان هنرمند میتونم بازنمایی بکنم و تصویر انسان عادی رو جایگزین اون تصویر انسانی بکنم که قرائت قدرته ازش. بنابراین هنر به اعتقاد من این یه نمونه ایش بود، در این نوع از کارها در طی سالهای گذشته بسیار زیاد بوده که نشون دهنده اینه که هنرمند در تلاش این هست که جایگاه اجتماعی خودش رو درک بکنه و توی این موقعیت دشواری که قرار داره حق تصویر فردی خودش رو پس بگیره.
آقای شهریار مندنی‌پور، خانم پرستو فروهر یه میشه گفت فرش مشترک پیدا کردن بین حرفای خودشون و اونچه آقای آرش نراقی گفتن، تکلیف به تصویرسازی رو و تجسم رو فکر میکنن که رفته به سمت حق بازنمودن فردی پدیده ها. و حالا میخواستم بپرسم از شما که توی چارچوب فرهنگ، اون زمینه ادبیش که در ایران هم خیلی بهش توجه شده به عنوان یکی از منابع رواداری، الان ما کجای کار این مسیر هستیم که داریم در موردش صحبت میکنیم؟
من خیلی خوشحالم که الان در کشور ما این بحث را افتاده و حالا تازه داریم بحث میکنیم که سکولاریسم با ضد دین بودن فرق داره. و داریم تازه این معانی اولیه رو برای هم توضیح میدیم. از یه نظر تصویر روشنی به ما میده، امید میده به ما که بعد از اون همه رمانتیک فکر کردن راجع به آزادی، رمانتیک فکر کردن راجع به حقوق بشر و اون همه بهترین جوانای کشورمون اعدام شدن و بر باد رفتن، حالا نشستیم و داریم همون کاری رو میکنیم که در اروپا مثلا فرانسیس بیکن کرد، هیوم کرده. بخش تاریکش اینه که به نظر من کمی دیره و امیدوارم بتونیم این تأخیر رو یه جوری به شیوه ایرانی خودمون جبران کنیم. بذارید من داستانی حرف بزنم. شرایط ما الان مثل اینه که اون نقر کننده حروف میخی بر یک لوح گلی، در زمانی که چنین کسی چنین تخصصی داشت و خط رو میشناخت، وقتی مینوشت خیلی خوب برای پادشاهان مینوشت، ولی میتونست یه کتیبه برای خودش بنویسه تو خونش و کمتر کسی میتونست بفهمه این کتیبه چیه. سازمان اطلاعاتی وجود نداشت، دوربین مخفی وجود نداشت، میکروفون مخفی وجود نداشت، تلفنش کنترل نمیشد. میتونست بشینه و اون چیزی رو که دلش میخواد روی یک تکه گل بنویسه. شرایط ایران ما، نویسندگان ما، هنرمندان ما الان در ایران در این شرایط نیستن، عقب رانده تر شدن از شرایط یک کاتب چند هزار سال قبل از میلاد. اون این آزادی رو داشت که تو خونش بشینه و روی یک تکه لوح گلی اون چیزی رو که میخواد بنویسه. امروز همچی لوح گلی از تو خونه نویسندهی کشیده بشه بیرون، اول که میشکننش، بعدم خود نویسندش رو میشکنن. باید هوشیارم باشیم که دوره روشنی رو نمیگذرونیم. با اینکه بحثا به سمت روشنی داره میره، کم کم داریم مدارا یاد میگیریم، ولی شرایط اینه که تمام لوها رو دارن میشکنن.
آقای احسان مقدسی، شما هم نیمه خالی لیوان آقای شهریار مندنی‌پور رو دیدین، هم نیمه پرتر لیوان آقای آرش نراقی رو شاید، و هم تفسیر خانم پرستو فروهر رو در زمینه تجسمی. برآورده شما چیه؟ کجای راهیم؟
چه سوال سختی. من یاد یک جمله از ژیل دروز، فیلسوف فرانسوی، درباره کافکا افتادم. کافکا به عنوان نویسنده یهودی آلمانی زبان در پراگ، که جایی که کافکا وایساده جای خوبی برای زندگی نیست، ولی جای خوبی برای دیدن هست. وقتی به عنوان یک محقق علوم اجتماعی به این جامعه نگاه می‌کنی، با یک گرداب تحلیلی مواجهی. اسم‌های متفاوتی برای این وجود داره. جامعه در حال گذر که همه آلترناتیوهایی که ما می‌تونیم اونها رو دست بگیریم و دربارشون صحبت می‌کنیم، پیوسته در حال پوست اندازی و تغییر در این جامعه. پس برای شروع کار ترجیح میدم از تعریف‌های دیگری استفاده کنم. یک آگاهی جمعی، قبل از اینکه این آگاهی جمعی به وجود بیاد بهش میگفتن روح دوران. الان ترمی که استفاده میشه هوشمندی جمعی یا سوشال اینتلیجنس. این نیرو به نظرم الان پیشرانه اجتماعی. بعد از انقلاب خاطره جمعی که ما ساختیم ما رو دارن به جلو میبرن. یک ذره بخوام بحث رو بازتر کنم، جنبش سبز با یک مثال این کار رو انجام بدم، همه رو غافلگیر کرد. روز اول تظاهرات من یادمه، همه به همدیگر نگاه میکردن و هیچ کس حرفی برای گفتن به همدیگه نداشت. هیچ نهادی هنوز این که تقلب شده یا نه رو تایید نکرده بود، ولی همه میدونستن که تقلب شده. من خانمهای زیادی رو دیدم که سکوت میکردم و بعد شروع میکردم با صدای بلند جیغ زدن از درون. آقای موسوی هم هیچ کس رو به خیابان ها فرا نخوانده بود، ولی تظاهرات از روز اول شروع شد. برای چه؟ باز برمیگردم به چند جمله قبل، هوشمندی اجتماعی یا همون چیزی که بوردیو اسمش رو منش میگذارد. من در محل کار، در مدرسه، بین فامیلم یک تحلیل شخصی دارم که این تحلیل شخصی گوشه ای از حقیقت رو برای من بیان میکنه. من اعتمادی به رسانه‌های دولتی ندارم، چون دولت‌های جمهوری اسلامی، نه تنها دولت آقای احمدی نژاد، این دولت‌های شعار زده پیوسته به دروغگو بودن متهم بودن. پس من دیگر یک انسان مانند یک انسان غربی میدیاتیک نیستم، بیشتر ترجیح میدم به همون منشی که الان صحبتش بود باور داشته باشم و اون ما را، من ایرانی رو، جلو خواهد راند. که این یک مثال بود درباره هوشمندی اجتماعی که در یک جامعه پویایی مثل ایران بسیار بسیار فعاله و اجتماع رو به جلو حرکت بده. در یک ساختار پیچیده قدرت، قدرتی که هنوز بی تصمیمه درباره اینکه با این جامعه در حال گذار چه کار کنه، به نظرم این نیرو، این خاطره، این خاطره نسلی، این خاطره جمعی بسیار مهم خواهد بود و پیوسته تمام تحلیلگرها رو شوکه خواهد کرد و این روند ادامه خواهد داشت. اما میخوام برگردم به حرفای خانم فروهر. تصور انسان ایرانی از من، به نظر من این تصور از من تصور یک پارچه نیست، چند تکه است. از بحران هویت میاد، از بحران هویتی که بعد از انقلاب این وضعیت به وجود آمد. من تصورم از خودم تصور چند تیکه، من قلوف میکنم خودم رو. این رو حتی در آرایش خانم ها و آقایان الان ایران هم میشه دید، من قلوف میکنم. من از وضعیت خودم من راضی نیستم، پیوسته میخوام به فراتر از مرزها حرکت کنم. من دنبال یوتوپیام، چون در فضاهای آشفته مانند این پیوسته نظرهای مدینه فاضله‌ای به وجود میاد. برای حرفای شهریار، ببینید اینکه سانسور میتونه خلاقیت به وجود بیاره چقدر این جمله بدیه. کاش هیچ کدوم از این سانسورها نبودن، همه چیز خوب پیش میرفت. نمیخوام این جمله تلخ رو دوباره تکرار کنم، اما وقتی که تولیدهای این جامعه رو میبینیم، واقعا یه چیزهای عجیب غریبی هر روز در همه حوزه‌ها، چه حوزه موسیقی، چه هنرهای تجسمی، همه حوزه‌ها تولیداتی به وجود میان که شاید زبانش زبان ما نباشن، زبان نسل بعد از ما باشن، اما حتی این قدرت و این بسامد رو دارن که ما رو شوکه کنن.
میتونم بس کنم؟
بله بله، میخواین واکنش نشون بدم.
این جمله که سانسور خلاقیت پیش میاره، بعضی از هنرمندان ایران اینو تو مصاحبهشون گفتن، متاسفانه بسیار خام این جمله و طبیعتا تو مطبوعات جمهوری اسلامی هم چاپ شده. سانسور خلاقیت به وجود نمیاره. سانسور یه موقع ممکنه یک بند انگشت تو رو بزنه، ولی باز مینویسی. شرایطی که الان در ایران هست دیگه از زدن یک بند انگشت رد شده. دوستانی که چنین حرف زشتی رو زدن و ازش بسیار استفاده داره میشه، به نظرم یک جایی باید معذرت بخوان. الان سیستمی که در ایران کار میکنه، سانسور فقط سانسور یک کتاب نیست، سانسور یک جمله در یک داستان یا یک شعر نیست، سانسور آدم هاست، سانسور فکر، سانسور خیلی وسیع تر شده، سانسور پدر از خانواده، سانسور مادر، سانسور زنه، یعنی تمام مفاهیم انسانی دارن سانسور میشن، نه فقط از رو کاغذ، از اجتماع دارن سانسور میشن. تمام مفاهیمی که برای فرهنگ ایران ارزش بودن دارن سانسور میشن و دارن لوس میشن، مسخ میشن و جوک دارن میشن. تمام واژه‌ها، نگاه کن به واژه شهید، این یه واژه ارزشمند بوده تو فرهنگ ایران. امروز نگاه کن، این سانسور شده، کلمه هنوز وجود داره ولی مسخ شده. و امروز جامعه فرهنگی ایران وقتی کلمه شهید رو میشنوه، جلوش دیگه واکنش قبلی رو نشون نمیده، چون صدها سوء استفاده ازش شده. کاری که سانسور داره میکنه، سانسور جامعه داره میکنه، این کاریه که جاهلای قدیمه محله میکردن. تیغ میزدن به پاشنه پا، به زردپه پاشنه پا، طرف فلج میشه، میفته. من نمیدونم این جاهلا از کجا مسئله پاشنه آشیل رو میدونستن. الان سانسور داره این کارو در مملکت ما میکنه. کلمه جاهل رو بگیر به نادان و بگیر برو دلالتش رو بگیر به دوره جاهلیت جزیره عربستان، از اونجا اومده. سانسور الان داره پاشنه میزنه و زده. یعنی ادبیات ایران الان در یکی از شرایط بحرانی خودش، حتی بحرانی تر از دهه 60 که هیچ مجله و روزنامه‌ای نبود، داره زندگی میکنه.
خانم فروهر، شما جمع‌بندیتون رو ببین، چون که رسیدیم به اون مرحله، میزان وقتی که داریم تموم شده، بعدش هم آقای آرش نراقی صحبت بکنن.
بله، ببینید، درسته که سانسور و فشار دستگاه حاکمه برای بستن فضاهای حضور اجتماعی فرهیختگان، هنرمندان، حالا رشته‌های مختلف بسیار زیاد شده، ولی اون چه که من مشاهده فردیم هست اینه که واکنش هنرمندان نسبت به این شرایط واکنش بسیار همراه با خلاقیتیه. همچنان حضور اجتماعی خودشون رو سعی میکنن حفظ کنن. شاید نزدیک دو هفته پیش در تهران نمایشگاهی بود به نام بیمزار که در واقع بازتابی از شرایط ترس خورده بعد از سرکوب. در متنی که
در این نمایشگاه به عنوان توضیح قضیه بود، گفته میشه که هر صدایی به بانگی مخوف میماند، هر جنبشی نشان از تهدید دارد، لرزه است بر قامت مردمان بیمزار که دیر زمانی است بر سکون و سکوت خیش استوارند. این در واقع بازنمایی دقیق شرایط خیشه. تا وقتی که جامعه هنری توان این رو داشته باشه که شرایط خودش رو درک بکنه و براش تصویر بسازه، این همچنان به حیات خودش ادامه خواهد داد و راه باز خواهد کرد. من امیدوارم.
آقای آرش نراقی، چند نقطه نظر متفاوت واکنش شما به این صحبتایی که شد خانم پرستو فروهر، قبلش آقای شهریار مندنی پور و پیش از اون آقای احسان مقدسی توی زمینهای مختلفی که گفتن چی؟
والا من ترجیح میدم راجع به این نکته صحبت کنم که ادامه فرمایشات خانم فروهر است در ابتدای نکاتی که بیان کردن و اون ارتباط مسئله حقوق بشر و هنرهای تجسمی است. به نظرم این مسئله مهمی است و به سادگی نباید ازش گذشت. یکی از مهمترین عوامل گسترش فرهنگ حقوق بشر در مقام عمل احساس همدلی و همدردی است که ما با انسانهای دیگر میکنیم. و یکی از شیوه‌هایی که همدردی ما رو نسبت به انسانهای دیگر برمی‌گزیند، قدرت تخیل و تجسم ماست. هنرهای تجسمی و رسانه ها در کنار هم می توانند این کار رو بکنند که انسانی که پیشتر از ما دور بود و دردش درد ما نبود، ما از طریق دیدن صحنه های زندگی این افراد که امروز به واسطه رسانه های بسیار پرشتاب امکان پذیر شده است، با این قربانیان احساس همزاد انگاری بکنیم و از طریق تجسم و بازآفرینی وضعیت سوگناک این قربانیان، درد و رنج اونها رو در حیات خود، در روح خود بازآزمایی کنیم و این احساس همدردی عمیقی در ما برمی‌انگیزد که حرمت نهادن به حقوق بشر رو از یک مسئله تئوریک و نظری تبدیل به یک ضرورت عاجل انسانی عمیق در حوزه زندگی فردی ما می‌کند. به این معناست که به نظرم میاد که هنرهای تجسمی و رسانه‌ها امروز مقوله حقوق بشر رو از یک امر لوکال، بومی، منطقه‌ای تبدیل به یک امر گلوبال، جهانی کردند و شمار بیشتری از انسان‌ها رو به حوزه همدردی ما درآوردن و در نتیجه این احساس همدردی به نظرم یکی از مهمترین عواملی است که فرهنگ حقوق بشر رو در مقام عمل می‌گسترانه.
آقای احسان مقدسی،
خیلی ممنونم از تصویر بسیار زیبای شهریار، چون توصیف من این بود که وقتی این جمله رو میشنویم جمله رنج‌آوری است. فقط یک چیز می‌خواستم اضافه کنم. شهریار، من با مثال انگشت زدنت موافق نیستم. شاید این انگشت‌ها انگشت‌های یک عروسکه، ولی یک جراحتی میتونن به یک روحی وارد کنن، ولی جوابی که دریافت میکنن که نتیجه‌اش همون چیزی بود که گفتم، آثاری که الان می‌بینیم ممکنه نتیجه بسیار بسیار کوبنده‌ای باشه و همیشه راهی برای تراشیدن انگشت چوبی و دور زدن سانسور شاید باشه. میخوام بگم که بسیار به وضعیت امیدوارم، اگرچه یک امیدوار رنجور باشم. و جاهلای محله ها هیچ وقت همیشه در حد همون جاهل محله موندن و وارد هیچ رده‌ای نشدن، اگرچه حالا در جامعه خودمون داریم الان یک چیزهای دیگه رو مشاهده میکنیم. درباره سانسور، بله، نه تنها تعریف ها بلکه تصور من از خودم رو دچار اعوجاج میکنه و حالتی رو به وجود میاره که بهش میگن حالت تهوع در فلسفه. به تمام انحای زندگی فردی یک نفر گسترده میشه. نه تنها فقط این نیست که کتابش اجازه پخش پیدا نکنه، بلکه تصوری که از جهان داره تصور چند تکه‌ای در نهایت میشه. و خیلی ممنون.
نکته دیگه هست یا دیگه نکته آخری هست آقای مدنی پور؟ یه جمله.
من حرفم این بود که یک موقع یه دونه انگشت زده میشه، بریده میشه، باز نقطه داری. حتی 5 تا زده میشه، 5 تا دیگه داری. تمرین میکنی با دست چپ بنویسی اون کتیبه رو. الان ما به شرایطی رسیدیم که عرض کردم شرایط خیلی سیاه‌تر از دوران 62 در ادبیات ایرانه. انگشتا زده شده، پاشنه پا هم زده شده، یعنی دیگه نویسنده حتی نمیتونه راه بره یه جا بشینه پای کاغذ و بنویسه. انگشت که نداره، پاش هم زده شده. حرف من اینه الان.
خیلی خب، پس بقیه بحث رو ارجاع بدیم به نوشتهایی که بعدن از توی این گفتگو ممکنه که بیرون بیاد و پایان بحث نیست.
ممنون از شما. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
با سپاس از شهریار مندنی پور، احسان مقدسی، پرستو پوروهر و آرش نراقی میهمانان برنامه دیدگاه ها و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در ساعت 19:59 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم. در پایان مجله شامگاهی امروز شنبه 8 آبان 1389 خورشیدی با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم از همین استودیو خبر با شما خواهند بود برای مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.